صحابه داریم جالب. برمیگردیم با فهرست کامل تر، اما میدانید که در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبر هاست. ناتو میگوید دو سربازش در افغانستان کشته شدند. صدر اعظم مصر اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی عنوان کرده است و طراح و مخترع ماشیندار کلاشینکوف در روسیه درگذشت. شروع میکنیم با تازه ترین خبرها در مورد افغانستان. مقامهای محل میگویند که در نتیجه چندین رویداد در غزنی 16 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. به گفته مقامها در عملیات هایی که در چندین ولسوالی غزنی صورت گرفت، 7 تن از طالبان کشته و 4 تن دیگرشان دستگیر شدند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی میگوید در این عملیات مقدار سلاح و مهمات هم به دست آمده است. به گفته او در تحول جداگانه دو تن از مخالفان مسلح دولت زمانی که می‌خواستند ماین را در یکی از مناطق غزنی جابجا کنند، در تیر اندازی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. از سوی دیگر عبدالله خیرخواه ولسوال گیروی غزنی بر رادیو آزادی گفت در دو رویداد جداگانه در این ولایت دو انتحار کننده و 7 تن دیگر از مخالفان در نتیجه درگیری با نیروهای افغان کشته شدند. طالبان مسلح اظهارات مقامات را در مورد کشته شدن 16 تن از افراد این گروه در غزنی نپذیرفتند. ناتو میگوید دو نظامیش در دو حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. در خبرنامه ناتو آمده است یکی از این سربازان در شرق و دومی در جنوب افغانستان هدف حملات شورشیان مسلح قرار گرفتند. نیروهای بین المللی هویت عساکر و محل دقیق رویداد را مشخص نکردند. در جریان ماه دسامبر تا حالا 9 نظامی خارجی به شمول 6 عسکر آمریکایی در رویدادهای مختلف کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان از پروژه قصر ولسوالی پغمان کابل دیدن کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که آقای کرزی به مسئولان این پروژه دستور و مشوره داده تا برای ساختن قصر پغمان اصالت تاریخی افغانستان را در نظر بگیرند. قصر پغمان برای برگزاری جشن بین المللی نوروز سال 1393 ساخته می شود. در کنار دیگر سهولت ها در این قصر یک سالون که گنجایش 1000 نفر را دارد به شکل کلاسیک ساخته می شود. صدر اعظم مصر اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است. رسانه های دولتی مصر گزارش دادند که سخنگوی حازم ببلاوی این را دیروز اعلان کرد. چند ساعت پیش از این اعلان یک موتر که در آن بم گذاشته شده بود در بیرون از یک مرکز پلیس در شهر منصوره در شمال قاهره منفجر شد. در این انفجار حداقل 14 نفر کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی صدر اعظم مصر اخوان المسلمین را مقصر دانست. در عراق یک گروه از شورشیان در شمال بغداد بالای ساختمان یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. پلیس میگوید چندین حمله کننده به دفتر تلویزیون صلاح الدین داخل شدند و سپس صدای انفجارها از داخل ساختمان شنیده شد، اما تا حالا در مورد ارقام تلفات این رویداد گزارش پخش نشده است. مقامات عراقی میگویند تنها در جریان سال 2013 میلادی که به پایانش نزدیک شده، حدود 5000 تن در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای در عراق کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین لایحه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن تمامی زندانیان که در جریان تظاهرات اخیر ضد حکومت بازداشت شدند رها خواهند شد. دفتر مطبوعاتی ویکتور یانوکوویچ گفته است بر اساس این فرمان عفو، تمامی زندانیان که از 21 نوامبر تا حالا در اوکراین بازداشت شدند آزاد می‌شوند. در پایتخت کیف و شهرهای دیگر اوکراین زمان تظاهرات گسترده صورت گرفت که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ توافقنامه تجارتی و سیاسی با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. و میخائیل کلاشینکوف مخترع یکی از مطرح‌ترین سلاح‌های جهان به عمر 94 سالگی در روسیه درگذشت. ماشیندار کلاشنکوف در اوایل دهه 1940 میلادی طراحی شد و تولید آن در سال 1947 میلادی رسما آغاز شد. میخائیل کلاشنکوف که این سلاح را ساخت، جایزه های بی‌شمار را از اتحاد شوروی سابق و روسیه فعلی به دست آورد. او در جریان جنگ جهانی دوم راننده تانک و یک میخانیک نظامی بود. برای نخستین بار زمانی که در جریان همین جنگ زخمی شد، در سال 1942 مفکوره ساختن ماشیندار کلاشنکوف با سرش زد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد در همین مجموعه خبری میشنوید، اما اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی نموده است. کابل بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین درجه منفی 4، آسمان نیمه ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین درجه منفی 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین درجه منفی 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین درجه منفی 5، آسمان ابری. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین درجه 2، آسمان نیمه ابری گزارش شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org هم فهرست کاملتر این 30 دقیقه. ترس از اخراج از بلژیم ده‌ها مهاجر افغان را مجبور ساخت که شب سرد زمستان را در بیرون سپری کنند. آیا اعتراضشان نتیجه داده است؟ تا لحظات بعد میشنوید. آیا در انتخابات سال آینده اشتراک میکنید؟ سوال عمده یک نظرسنجی تازه.
کسانی گفتن که بله، در اکثریت هستن. یعنی 85% مردم میگن که ما در انتخابات سال آینده 1993 ما رای میدهیم و شرکت میکنیم.
همچنین در همین مجموعه خبری میشنوید که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چه میگویند. طراح و مخترع ماشیندار کلاشنکوف در روسیه درگذشت. گزارش هم داریم در این مورد و در رنگ‌های زندگی امروز با این وطندار قصه کرده ایم.
برابر کی میشه روز یک 30 جوره 35 جوره اون تو فروشات ما نسبت به سال‌های پیش کم شده.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. اعتراض های افغان ها در بلژیم نتیجه مثبت داد و برای آنها امروز وقت داده شده تا با وزیر مهاجرین این کشور ملاقات کنند. این پناهندگان یک شب را در زمستان سرد سپری کردند و تقاضای آنها دیدار با صدر اعظم بلژیم بود تا افغان ها را از این کشور بیرون نکند. پخش خبر احتمال خارج کردن شماره از افغانها آنها را به یک اعتراض صلح آمیز مجبور ساخت. جزئیات در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
هوای شهر مونز بلژیم خیلی سرد بود، اما این سردی برای دهاتن از پناهجویان افغان اهمیت نداشت. آنها یک شب را در چنین سرما سپری کردند و خواست آنها دیدار با صدر اعظم بلژیم بود. بالاخره عصر دوشنبه برای آنها وعده ملاقات با مقامات آن کشور داده شد و قرار است امروز با شمار زیاد از این افغانها مصاحبه صورت گیرد. ده ها افغان از روز شنبه به این سو با پیمودن ده ها کیلومتر به شکل پیاده خود را به شهر مونز رساندند تا با الیو دیروپ و صدر اعظم بلژیم دیدار کنند. در حال حاضر آقای دیروپ و شاروال مونز هم است. نیکولاس مارتی سرپرست شاروالی مونز به خبرنگاران گفت وی به روز دوشنبه حدود 150 افغان را تشویق کرد تا محل اعتراضهای صلح‌آمیزشان را ترک کنند. به گفته مارتی برای این افغانها زمینه دیدار با مگی دی بلاگ وزیر مهاجرت و امور پلیسی پناهندگی بلژیم در شهر بروکسل فراهم شده است. نیکولاس مارتی همچنان افزود در این ملاقات که امروز صورت خواهد گرفت صدر اعظم بلژیم هم شرکت می کند. یک تن که به نمایندگی از پناهندگان افغان در بلژیم صحبت میکرد گفته که آنها از اخراج و بازگشت به افغانستان هراس خیلی زیاد دارند، به همین دلیل میخواهند تا قضایایشان پذیرفته شود. گفته میشود حدود 200 افغان در حال حاضر در بلژیم در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنها با خانواده هایشان با مشکلات زیاد روبرو بودند و حتی اعتراض های آنها یکی دو بار با برخورد پلیس امراه شده است. ده ها تن آنها یک کلیسا را از تقریبا 4 ماه در بلژیم اشغال کرده و میخواهند تا در آن کشور به صورت قانونی زندگی کنند. بر اساس گزارش ها، اندری لیونارد، کشیش و مسئول این کلیسا، برای حمایت از افغانهای پناهجو این کلیسا را در اختیار آنها قرار داده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. وزارت داخله افغانستان میگوید برای بهبود امنیت کشور برنامه‌های امنیتی مهمی را در سال آینده میلادی روی دست دارد. مسئولان در این وزارت تأمین امنیت سرحدات، انتخابات سال آینده و تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی را جزو این برنامه‌ها می‌نامند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که با نزدیک شدن سال 2014 و خروج نیروهای محاربوی بین‌المللی از افغانستان، نگرانی‌های میان مردم ایجاد شده است، وزارت داخله از روی دست گرفتن پلان‌های امنیتی سخن می‌زند. مسئولان این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که تأمین امنیت سرحدات، انتخابات سال آینده و تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان جزء این برنامه‌ها می‌باشند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در حاشیه این نشست خبری با رادیو آزادی گفت که ورود مخالفان مصالح دولت از طریق سرحدات هنوز هم برای نیروهای امنیتی کشور یک تهدید محسوب می شود.
برای سال آینده مسئله انتخابات در کشور و تامین امنیت روسایان هدف بسیار عمده و مهم ماست. دوم این که بالای تکمیل پروسه انتقال کار به شدت جریان دارد. سال آینده بیشتر تمرکز ما بر این است که جلو آمدن مخالفین از رامسای مرز به داخل کشور گرفته شود. ما بالای تقویت و افزایش ظرفیت نیروهای سرحدی نیز تمرکز کردیم.
قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای محاربوی بین‌المللی از افغانستان خارج شوند و مسئولیت‌های امنیتی به گونه کامل به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید که در سال روان میلادی در بخش آموزش و ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغان کارهای زیاده صورت گرفته و شمار از این نیروها برای فراگیری آموزش‌های بیشتر نظامی به یک تعداد از کشورها نیز فرستاده شدند. سخنگوی این وزارت گفت که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال جاری میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال 2012 میلادی 15% افزایش یافته است. در این حال صدیق صدیقی از افزایش تلفات مخالفین مصالح دولت در سال جاری نیز یادآوری کرده و عملیات خالد بن ولید سوی مخالفین مصالح را ناکام خواند. در این میان برخی از کارشناسان امور نظامی بدین باورند که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر توانایی تأمین امنیت کشور را پیدا کردند. اسحاق قطمر، یکی از این آگاهان، میگوید که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، جامعه بین‌المللی باید روی کشورهای همسایه و منطقه به هدف جلوگیری از مداخله در این کشور فشار وارد کند.
نسبت به 10 سال قبل اردوی ما بسیار قوی شده. پلیس و نیروهای امنیتی ما در حال حاضر بسیار امیدوار کننده هستند. افغانستان اگر از جامعه بین المللی تقاضا نماید تا جلو افراطیت را بگیرد و بالای کشورهای ایران و پاکستان و سایر کشورهای منطقه از این جهت فشار بیاورد، فکر میکنم که امنیت انتخابات تامین خواهد شد.
با وجود نظریات مثبت در خصوص توانایی نیروهای امنیتی افغان، برخی دیگر از آگاهان روی ظرفیت این نیروها باور ندارند. آنان میگویند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان آموزش‌های مسلکی لازم را فرا نگرفتند و با کمبود تجهیزات لازم روبرواند. اما حکومت افغانستان میگوید که تعداد نیروهای امنیتی افغان مطابق پیش‌بینی تکمیل شده و روند توانمندسازی آنان ادامه دارد.
گزارش بوده از ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. فشرده تازه ترین خبرها. ناتو میگوید دو نظامیش را در دو حادثه جداگانه در افغانستان از دست داده است. مقام های محل میگویند که در نتیجه چند رویداد در غزنی 16 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند، اما طالبان این اظهارات مقامات محل را نپذیرفتند. رئیس جمهور کرزی از پروژه قصر ولسوالی پغمان کابل دیدن کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که آقای کرزی به مسئولان این پروژه دستور و مشوره داده تا برای ساختن قصر پغمان اصالت تاریخی افغانستان را در نظر بگیرند. صدر اعظم مصر اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است. در عراق یک گروه از شورشیان در شمال بغداد بالای ساختمان یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. رئیس جمهور اوکراین لایحه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن تمامی زندانیان که در جریان تظاهرات اخیر ضد حکومت بازداشت شدند رها شوند. و میخائیل کلاشینکوف، طراح و مخترع یکی از مطرح‌ترین سلاح‌های جهان و عمر 94 سالگی، در روسیه درگذشت که بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. و اکنون زرغونه منگل نگاه دارد و شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
دیلی تلگراف چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از بزرگترین لیلام اموال امریکایی در افغانستان سخن گفته است. به نوشته نشریه، در ماه جنوری سال آینده اردوی امریکا تانکرهای برزش میلیون ها پوند، وسایل، خیمه ها، جنراتورها و دیگر لوازم را در افغانستان قبل از ختم ماموریت جنگیش در پایان سال آینده به فروش می رساند. در یک سند مناقصه که به روز جمعه منتشر شد، از خریداران دعوت شده است تا این اموال را به قیمت خیلی نازلتر از قیمت اصلی آن خریداری کنند. ولی یک مشکل عمده وجود دارد و آن این که خریداران این اموال را چنان که هستند و در هر جایی که هستند می خرند، یعنی امکان دارد یک خریدار اموال خریده شده اش را از خطرناکترین نقطه های افغانستان بردارد. اموال امریکایی که لیلام می شوند شامل همه ضروریات یک قرارگاه بزرگ نظامی هستند، یعنی از سیستم های آبرسانی گرفته تا آشپزخانه و ماشین های بزرگ لباسشویی و غیره. به نوشته روزنامه، خریداران فقط 96 ساعت دارند که اموال خریده شده شان را از هر نقطه افغانستان که باشد بگیرند، بدون در نظر داشته این که این اموال در بگرامند یا در گوشه دور دست در جنوب افغانستان در نزدیک طالبان. اکانومیست تایمز چاپ هند در شماره اخیرش در مورد عملیات نظامی اردوی پاکستان در نزدیکی جنوب افغانستان، یعنی در شمال پاکستان نوشته است. به نوشته روزنامه، در وزیرستان شمالی تندروان هم زندگی می کنند که بر نیروهای خارجی در افغانستان حمله نموده و دوباره به این منطقه پناه می آورند. به نوشته روزنامه، مردم محل اردوی پاکستان را متهم کردند که در جریان عملیاتش علیه تندروان ده فرد ملکی را هم کشته است. این عملیات در وزیرستان شمالی بعد از آن آغاز شد که یک حمله کننده انتحاری به تاریخ 18 دسامبر یک پوسته امنیتی را هدف قرار داد. به نوشته اکانومیست تایمز، آوازه آغاز عملیات نظامی در این منطقه بعد از آن پخش شد که تلاش‌های حکومت پاکستان برای مذاکرات صلح با طالبان پاکستانی ناکام شد. اکانومیست تایمز از قول مردم محل می نویسد که ده ها فرد ملکی تا حال در این عملیات کشته شدند، ولی به نوشته روزنامه، وزیرستان شمالی جایی است که خبرهای آن را رسانه های مستقل به مشکل تایید کرده می توانند، زیرا این منطقه پر از افراد مسلح است و خبرنگاران به سادگی به آنجا رفتن نمی توانند.
گزارش بشنویم در این مورد که نظرسنجی تازه یک نهاد غیر دولتی نشان می دهد که بیشتر مردم افغانستان خواهان اشتراک در انتخابات سال آینده در این کشورند. بر اساس نتایج این نظرسنجی که دیروز در کابل نشر شد، هنوز هم ناامنی بزرگترین مشکل در برابر انتخابات است. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
به اساس این نظرسنجی که به تازگی در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته، 85% از مصاحبه شوندگان گفتند که در انتخابات آینده شرکت می کنند. حسن وفایی کارمند بخش تحقیق نهاد دموکراسی اینترنشنال این نشر نتایج این نظرسنجی گفت که مردم نسبت به انتخابات خوشبینند و اکثریت آنان می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رای بدهند.
وقتی که از پاسخ دهنده ها سوال شد که آیا برای انتخابات 1993 یا سال آینده شما تصمیم دارید که رای بدهیم، در کل میبینیم که کسانی که گفتن که بله در اکثریت هستن، یعنی 85% مردم میگن که ما در انتخابات سال آینده یا 1993 ما رای میدهیم و شرکت میکنیم، تنها 8% میگن که نخیر.
اما در این نظرسنجی گفته شده که 46% از مصاحبه شونده ها نمی دانند که شرایط امنیتی در زمان برگزاری انتخابات چگونه خواهد بود. افرادی که با آنان مصاحبه صورت گرفته خواهان توجه رئیس جمهور آینده برای از بین بردن فساد اداری و رسیدگی به بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی در کشور شدند. این نظرسنجی به تازگی از سوی مؤسسه موسوم به سافت پاور سولوشن به کمک مالی نهاد دموکراسی انترنشنال در مدت 9 روز به اساس مصاحبه با 2500 تن در 34 ولایت انجام شده است. به اساس این نظرسنجی مشکلات امنیتی، خشونت و تروریسم بزرگترین مشکل در سطح افغانستان خوانده شده است. اما شماری از نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از چگونگی راه‌اندازی این نظرسنجی انتقاد کرده و میگویند که محتوای آن به اساس واقعیت‌ها در کشور است. نیست. سید سعادت حسینی مسئول مؤسسه جامعه بهتر برای زنان افغان در مورد چنین ابراز نظر می کند.
و دیده شک می بینم این نظرسنجی را، چرا که در این نظرسنجی خیلی سوالاتی بود که بی پاسخ ماند. در ابتدا در طی زمان بسیار کمی که 9 روز اینا گفتن که ما نظرسنجی خود داشتیم، در طی این 9 روز غیر قابل امکان پذیر است که به صورت دقیق از تک تک افراد افغانستان سوال می شد نشده، چرا که این نظرسنجی تکمیل نبوده. با 34 ولایت افغانستان با مدت زمان کم حرکت کردن و خصوصا موضوعات امنیتی را پیشکش کردن.
در کنار نگرانی ها نسبت به امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل 1393، برفباری ها در مناطق سرسیر کشور نیز مسئله است که به گمان برخی از اعضای شورای ملی ممکن برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازد. اما کمیسیون مستقل انتخابات و ارگان های امنیتی همواره از برگزاری انتخابات در زمان معین و در فضای امن اطمینان دادند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Russia is not
a state.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، و میخائیل کلاشینکوف طراح و مخترع ماشیندار کلاشینکوف و عمر 94 سالگی در روسیه درگذشت. او یکی از پرفروشترین سلاح‌های جهان را ساخت و کلاشینکوف در سال 1956 میلادی باعث عمده‌ترین سلاح در اردوی شوروی سابق درآمد. حالا با گذشت تقریبا 6 دهه از کلاشینکوف اردو و نیروهای امنیتی ده ها کشور استفاده می کنند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیاتش را از جاوید نعیمی بشنوید.
مردی که کلاشنیکوف را حدود 6 دهه قبل ساخت با عمر 94 سالگی در شهر اژویسک روسیه درگذشت. میخائیل کلاشنیکوف در سال 1947 میلادی پس از پایان یافتن جنگ دوم جهانی یکی از پرفروشترین سلاح‌های سبک جهان را ساخت. در بسیاری کشورها از این سلاح با نام AK-47 یاد می‌شود که هدف آن اتومات کلاشنیکوف ساخت سال 1947 میلادی است. میخائیل کلاشنیکوف در سال 1919 میلادی در منطقه آلتای روسیه به دنیا آمد. او در جوانیش میخواست شاعر شود و به همین منظور در 6 مجموعه شعرهایش را نشر کرد. کلاشنیکوف در سال 2009 میلادی به خبرنگاران گفته بود شعرهای خیلی بد هم سروده که نسخه های آن را با خود ندارد. اما زندگی او باعث یک نظامی در سال 1938 میلادی آغاز شد و او در همان سال عضویت ارتش سرخ شوروی را کسب کرد. میخائیل کلاشنیکوف در جریان جنگ دوم جهانی راننده تانک و میخانیک نظامی بود. اما وی در سال 1941 زخمی شد. در شفاخانه کلاشنیکوف متوجه شد که شمار زیاد از سربازان زخمی از اسلحه خراب اردوی شوروی شکایت دارند. تجارب تکنیکی و اشتیاق خود کلاشنیکوف وی را تشویق کرد تا یک سلاح ماشیندار بسازد. یک بار طرح وی برای این سلاح ناکام شد، اما او دوباره در سال 1942 اجازه یافت تا طرح خود را به پیش ببرد. بالاخره در سال 1947 این سلاح ساخته شد و یکی از مطرح‌ترین سلاح‌ها در شوروی و تمام جهان شد. با بیش از 60 سال از تولید نخستین ماشیندار کلاشنیکوف تا حالا بیش از 100 میلیون میل از این سلاح ساخته شده است. میخائیل کلاشنیکوف در سال 2002 میلادی گفته بود زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده سلاح کلاشنیکوف را در اختیار دارد او خیلی پریشان می شود. اما به گفته وی تروریستان هم احمق نیستند و راحت ترین سلاح را انتخاب کردند. من سلاح را ساختم که برای حفاظت از سرحدات پدر وطنم استفاده شود. تقصیر من نیست که این سلاح در جای استعمال می شود که نباید مورد استفاده قرار گیرد. سیاستمداران باید در این مورد مقصر شناخته شوند، نه طراحان. من این سلاح را برای حفاظت از سرحدات پدر وطنم ساختم و بگذارید به این مقصد استفاده شود. میخائیل کلاشنیکوف با آنکه یکی از مطرح‌ترین سلاح‌های جهان را ساخت، اما در گذشته چندین بار گفته بود ترجیح می‌داد یک ماشین بهتر را بسازد تا دهقانان از آن برای کشت و زراعت خود بهترین استفاده را کنند. میخائیل کلاشنیکوف که بر روز دوشنبه در یکی از شفاخانه‌های روسیه درگذشت، چندین جایزه بزرگ و لقب‌های مختلف را از اتحاد شوروی سابق و روسیه امروزی به دست آورده است. او یک بار ازدواج کرد و یک پسر و دو دختر داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله و تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. اکنون مصاحبه‌ای بشنوید جالب.
رنگ‌های
زندگی.
خب دو آغاز خود معرفی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، محمود میباشم.
مصرف چی کار هستی؟
مصرف بوت فروشی هستیم. من کوچه منده
دیجا که بوتار مفروشی بوتار از کجا میاره این در افغانستان؟
بوتار طبعا نیمیش از چین است، 80% 20% از پاکستانه. چه سره بوتای وطنی هم خوب است، نه رشد کرده. داخل افغانستان بوتای وطنی خوبه، کمپانی مونتانا از یا بوتیک کیفیت شالی است، خوب است.
چند نوع بوت است اینجا؟ مثلا چه قسم است؟ کدام شیپا سلیپر است؟ چی است؟
هر نوع بوت است و کیفیت خوب و لیتریش که از بوت تیجی است، گلبانگ است، همین دو کمپانی چینی مشهور است، خوب است.
این بوتا باز از چی جور میشن؟
بوتا طبعا فوم است، پلاستیک است، چینایی. بوتای چرمی را اگه وارد کنیم وقت بلند تمام میشه. طبعا قدر واسه توان نداره مردم شما که بخرن به حدود $30 $35 اونا کم فروش است. طبعا این بوتای چینایی که فوم است همین خوب است، زیاد میخرن.
باز اینا با قیمت چند میاریم؟
این مختلف است، دمو 500 5500 4500 الا 600 600 بالا نیست.
قیمتی ترین بوت پیشتان قیمتش چند است؟
قیمت ترین بوت ما پیش ما کس تمام میشه بر ما 8500.
بازور چند مفروشید؟
8500 و 900 9500 همی قسط 9500 بالا نمفروشید.
چطور از کاربار بود؟ مردم چقدر خوش میکنن؟ چقدر میاین از پیشتان میخرن؟ یعنی روز چند جوره بود مفروشید؟
برابرگیست میشه روز یک 30 جوره 35 جوره. اون تا فروشات ما نسبت به سالهای پیش کم شده.
چی فکر میکنی دلیلش چی بوده فروشات کم شده؟
دلیلش ناامنی کشور است برادر.
سابق چی کار میکردی؟
سابق خود ما کمپانی بوت سازی داشتیم دوران طالبا. باز بعد اون بوتای چینایی که اومد نخرید کس.
کمپانی تو سقوط کرد.
بله کمپانی سقوط کرد.
حالا چی فکر میکنی که اگه اون کمپانی رو پس سر کار کنی نمیچله؟
میشه نه، خما بسیار مشکل است. بوت چین کف شیپای مختلف میسازه، شیپای خوب میسازه. وطنی یک از او بسیار سرمایه زیاد کار داره. طبعا مجبور که در ما یک دفعه ماشین تبدیل کنه، قالب تبدیل کنی، مواد تبدیل کنی، سرمایه گزاف کار داره. در حدود $200.
بوتای زمستانی هم دارین یا تنها کلش بهاری؟
زمستانی داریم، زمستانی داریم، ما موسم داریم.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. میتوانید در فیسبوک هم یار ما باشید، facebook.com/azadi.ar. در ساعت بعد برنامه مجله فرهنگی را از رادیو آزادی میشنوید، اما اکنون در این برنامه همراه احمد تکل باشید. سلام و خوش آمدید.
دیر از یاد من نکم گرانم مصطفی صدیقی، قدرمون آوریدون کتست سلام رندیکم.
تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونه ته مهر کلای کوم. د رواني یو ساعت خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو د راپورونو په لنډه برخه کې به ووري چې د ملکی هوایي چلند ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول پرته له دې چې ترانسپورت وزارت سره تفاهم وکړي له متحده عربي اماراتو سره د هوایي خدماتو تړون لاسلیک کړي. د راپور وروسته وړاندې کیږي. لمړی غوښ شي حمیده عثمان ته چې د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.